این همین، من می‌خواستم در واقع این رو بپرسم، اما یه بخشی رو بشنوید برگردیم. من سوالم رو، چون این برای من یه سوال ایجاد کرد، سوالم رو از شما بپرسم.
شنوندگان روزگار تئاتر سلام. در این برنامه کتاب جامعه شناسی تئاتر نوشته ژان دووینیو رو به شما معرفی میکنیم. کتاب جامعه شناسی تئاتر از جمله منابع دست اول در زمینه جامعه شناسی هنر و به ویژه جامعه شناسی تئاتر که افسون بر مد نظر قرار دادن تاریخ تحول تئاتر از دیدگاه جامعه شناسی بر نکاتی تاکید داره که بجاست در جامعه ما مورد بحث و مداقه قرار بگیره. قوه تخیل در تئاتر مستقیماً نقش پرداز وجود انسان است و گرایش‌هایش را آفتابی می‌کند. این تصویر که بر حسب قالب‌های اجتماعی متفاوت است، به مثابه شبح با پناه و پشتیبانی است که انسان را از قید جبر می‌رهاند و به وی آزادی می‌بخشد که بر حسب سبقه‌های مختلف زندگی درجات مختلفی دارد. گذشته از مسائل حرفه‌ای، مقیاس‌های پیوستن بازیگران به دسته‌های تئاتری و مناسبات گروه‌های حرفه‌ای تئاتر با نویسندگان و مدیران تئاتر و توانگرانی که بی‌چشم داشت و رایگان به پیشرفت تئاتر کمک مالی می‌کنند و نیز با مقامات رسمی و کلیساها و تکنسین‌ها و تماشاگران کلاً جنبه‌ای از کاربندی تئاتر هستند که دو جهت مکمل یکدیگر را دارند، یکی مربوط به دگردیسی‌های شخص انسان و دیگری مربوط به استفاده احتمالی از تئاتر به مثابه وسیله و ابزاری که جامعه برای تحقیق و تفحص به صورت‌های شناخته شده نقش‌گذاری روانی و نقش‌گذاری اجتماعی به کار می‌برد.
خب دوستان عزیز و ارجمند شنونده، من ندایی هستم، افتخار دارم تا میزبان شما و همچنین جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی، نویسنده، بازیگر و کارگردان باشم. البته بهتر بگم کارگردان، نویسنده، بازیگر، ترتیبش اینجوری بهتره، درسته؟
نویسنده نیستم حقیقتا. آره زیاد
یعنی بگم کارگردان، کارگردان که قطعا شما اول کارگردانید، بعد بازیگرید، بعد نویسنده، اینجوریه؟
توی همون محمود رضا رحیمی دیگه.
به هر حال یکی از بزرگان تئاتر سرزمین ما هستید جناب رحیمی عزیز و این افتخار ماست. شما راجع به استانیسلافسکی و چهار شاگرد بزرگ او، چهار شاگرد غیر مستقیمش در واقع صحبت کردید و به این اشاره کردید که استلادلر و لی استراسبرگ دو تا تعبیر دارن از نوع برخورد بازیگر با نقش. میشه اون دو تا تعبیر رو یه بار دیگه بگیم و حالا روش یه کمی باز؟
استانیسلافسکی خب میدونید که خواهرش پاریس بوده دیگه، خالش پاریس زندگی میکرد چون مادرش اصلا فرانسویه. بعد این در سفره که به فرانسه میره، بالاخره این دوستان از نیویورک پامش هم میرن میبیننش.
بله.
آره اونجا میبیننش که راجبشم خیلی آره نوشته دارند و واقعا جملاتی که مثلا لی استراسبرگ میگه آبو نمیتونستم تو گلوم قورت بدم، اینقدر هیجانی بودم که من دارم استانیسلافسکی رو میبینم. بله، از کنم خدمتون، بحث بر سر اصالت دیگه، در واقع اصالت رو ما در بازیگری آیا به نقش بدیم یا به خودمون به عنوان بازیگر بدیم. بله. اگر اصالت رو بر خودمون میدیم پس
بله مبنای سوال منم همینه.
بله دقیقا. این در واقع تو خدمتون عرض بکنم، الان ابتدا بذارید اصلا اینو بگم، یه فرار رو به جلو میخوام بکنم، اینو واقعا اول بگم، اعتراف کنم که فرار رو به جلو، الان که دیگه اصلا بازیگری ها مجتمعیه، یعنی هر بازیگر خوب امروزه میدونه که برای هر پلان سکانس، حتی برای هر صحنه، برای هر دکوپاژ، حتی در یک سناریو، در دکوپاژ های مختلف، حتی در سینما میتونه از متد های مختلف استفاده بکنه. یعنی برفرض، عذر میخوام باز وارد این هیته میشم، حیطه سینما. مثلا شما وقتی آیرون لیدی رو میبینید کاملا متوجه میشید که مریل استریپ داره برای یک صحنه فقط از عواطفش کمک میگیره و از بدنش اصلا کمک نمیگیره، در یک صحنه فقط داره در واقع از تخیلش کمک میگیره، که حالا میخائیل چخوف رو خیلی صحبت کرده، در یک صحنه فقط داره از مشابه سازی عاطفی که استلادر میگه داره کمک میگیره، و اون بازی بسیار بسیار عجیب و واقعا میتونم بگم چی بهش میگن قولاسا رو در اون فیلم انجام میده، در
نقشه مارگریت تاچر
بله، یا حالا مثلا بازی دنی آلپاچینو رو شما در بوی خوش زن در نظر بگیرید، اونم یه بازی مجتمعیه که فوق العاده است. یعنی دیگه بازیگرای خوب امروز دنیا بر اساس یه متد دیگه بازی نمیکنن اصلا، چون که خب میدانیم ما و نمونهاشو دیدیم، مثلا بلاهایی که بلاز بیماری سر بازیگرای مثلا فرض بفهم ویویان لی اومد، به خاطر اینکه دیگه رفت با احساساتش همه چیز رو واقعا تجربه کنه و در یک نقش میرفت و بعدش میرفت در واقع در کوهستان‌های ایتالیا 3 ماه 4 ماه اونجا توی اون در واقع آسایشگاه روانی مثلی میشد، باز دوباره میومد یه نقش بازی میکرد. چون بلاز احساسی با بخوایم بگیم همه اونا رو تجربه باید بکنیم تا بتونیم خوب بازی کنیم، خب انسان رو مریض میکنه. به طب اومدن یه مقدار اومدن گفتن خب اصلاً تو بدیم روی بازیگر، ما این تجربه رو داشتیم، بریم این تجربه رو همونی که برای خودمون بوده رو همون جای نقش بازی بکنیم. اینجا میشه در واقع اصالت به جای خود ما داریم اون نقش رو بازی میکنیم. خب مثلا فرض بفرمایید اونجایی که آقای استانیسلاوسکی صحبت از برانگیختگی میکنه بلاز جم، لی استرسپکت صحبت از خود انگیختگی میکنه، میگه اونی که باید نقش بازی کنه منم، پس فقط من باید من رو قوی بکنم، منی رو که داره اون نقش بازی میکنه باید قوی بکنم. به طب در رفتارهایی که لی استرسپکت خودش برای بازیگرانش به جا میذاره هم یک بدای پردازی خیلی عظیمی در متد در واقع لی استرسپکت به وجود میاد توسط بازیگران. تقریبا بازیگران مکتب لی استرسپکت هیچ کدومشون با ایمان اون چیزی که کارگردان میگه بازی نمیکنن، همواره دارن کارهای فلبدایی انجام میدن. من جمله نام بسیار بزرگ آقای براندو رو شما یادم به زبان آوردید، که آقای براندو یکی از کسایی بود که معمولا حرف کارگردان رو زیاد نمیپذیرفت، سایر شاگردانش هم تقریبا همین کار رو دارن انجام میدن، و خودش هم برای این مبنا میره جلو، میگه هر چیزی رو ویژه کن، میگه تو اگر این رفتار عادی رو داری در زندگیت اون رو برای نقش ویژهش کن، که خود این ویژه کردن رفتارها چیزیه که بعدها دیوید ممت در واقع میتازه بر متد و میگه این جریان متد باید تمام بشه، میگه هیچ چیزی دیگه اون طبیعی بودن خودش رو در سینمای ما نداره و از بین میبره. توی کتابی که حالا به نام درست و نادرست ترجمه هم شده که در واقع راجبش صحبت میکنه، اون ویژه کردنه مثلا یه سیگار کشیدن توسط هفری بوگارد مثلا فرض کنید، این که چرا میگه طبیعی باشه، این طبیعی بودنه نباید دست بره. ولی خانم استلادر یه مقدار سختگیرتره، میگه تو باید بری تو اجتماع، باید بری نمونه های مختلفی راجع به نقش پیدا بکنی.
داری نمونه هایی که بازیگران در واقع مثلا وقتی میخواد نقش یک معتاد رو بازی بکنه میره یک معتاد رو پیدا بکنه و نگاه میکنه که دقیقا او چجوری عمل میکنه؟
میگه حتی خاطرات چه ازش بپرس، میگه باش زندگی کن، میگه تو دیگه نباید از خاطرات و از زندگی خودت برای نقش بذاری، اون خاطرات و زندگی توه، اون مال نقش نیست، تو باید بری از نقش چیزایی رو پیدا کنی و بیاری اونجا ایفا بکنی. پس بنابراین برای نقشت شاید به نوعی همونی باشه که در آغاز تئاتر رئالیسم با حضور هنری کیپسن در نمایشنامه نویسی موضوع نمونه های نوعی اجتماعی مطرح میشه. به اونجا ایبسن دقیقا در 3 تا رهنمود خودش برای نوشتن نمایشنامه هایی که مثل نمایشنامه خودشان، میگه برید آدم ها رو از دل اجتماع بکشید بیرون، همه چیشون باشون حرف بزنید، راجب اون چیزایی رو که میگن بنویسید، اون کارهایی که میکنن راجب خانوادهشون، یعنی اون نمونه نوعی اجتماعی رو که با پنس از دل اجتماع برداشتید آوردید کار با چکافی کردید، تمام مشخصات اون رو بنویسید، هر چیزی که راجب اونه، حتی اگه آلبوم عکسش به دستتون میرسه، آلبوم عکس تمام نیاکانش، اخلاف و اسلافش، اونا همه اونا رو بیاید در رابطه با اون هر چقدر میتونید در واقع تحقیق کنید و بعد اون رو به عنوان یکی از آدمهای نمایشتون بنویسید. اون دوره که این چیزی که دارم عرض میکنم مال 1870 هنری کیپسنه با رئالیسم، این چیزی که عرض میکنم حالا فرض بفهمید مال 1930 40 در واقع در امریکا، در امریکا که حالا گروپ ایجاد شده، اون فارغ التحصیلای لابراتوار ماریا اسپنسکایا و ریچارد پوسلافسکی آمدن بیرون، هر کدومشون بر خودشون کسی هستن و با هم دیگه یک گروه تئاتری به نام گروپ تأسیس میکنن که بعد از اون دیگه در واقع سنگ بناهای اکتورز استدیوی فعلی گذاشته میشه که حالا بعدن دو شاخه میشه و خیلی هم این دو شاخه نسبت به هم داستان دارن، یعنی لی استراسبرگر طرف میسته و در واقع خانم استلالر هم یه طرف، زیادم در واقع دوست ندارن که بگن که ما کارمون شبیه همه، ولی خب بعدها میبینیم خیلی سوشون شبیه به همه، ولی خب دقیقا نقطه تفارقشون همون چیزیه که جناب علی پرسش ایراد فرمودید که در واقع اصالت در استلالر به نقش اصالت وجودی در واقع اون نقشی که ایفا میشه در ساز و بستگاه آقای لی استراسبرگ بر خود بازیگره. به عنوان نمونه شما دنیرو رو در فرانکنشتاین هم که میبینید وقتی دوربین زوم میکنه رو چشمای دنیرو، باز دارید میبینید که او دنیروه.
به عبارت دیگه بازیگر مثلا الان به دنیرو اشاره کردید، این دنیروه که در واقع یک جا در نقش مثلا توی فیلم تنگه وحشتی اوباشه و مثلا جای دیگری مثلا تو فیلم جوکر یه مجری خیلی چیز تلویزیونی
کمدی استندآپره
و خیلی شست رفته، کت شلوار کراوات و ترتمیز و اینهاست، در برابر اون اوباشی که بدن خالکوبی شده یه خیلی عجیب و غریبی داره و از زندان اومده بیرون و
حالا انتقام جویی میخواد بکنه، بله، و میبینید چقدر ویژه میکنه اون نقشو،
ولی خیلی اصلا ویژه و یه جاهایی آدم نمیتونه باور بکنه که این همون آدمه، میدونین. سوال بعدی من اینه که اگر موافق باشی بخش رو بشنویم برگردیم و من رو همین بپرسم ازتون.
ما از کار زیبایی شناختی و روانشناختی هنرپیشه و چگونگی استنباطش از نقش و دستکاری آن و مناسباتش با محیط به عنوان انسانی که با نشانه های دورانی و گروهی و دسته‌ای و تمدنی بازی می کند بدین نحو که آن نشانه ها را به گونه‌ای که با معانیشان نمی خوانند به کار می برد هیچ نمی گوییم، اما توانایی کاربرد تئاتر را به مثابه راهکار تجسس و تفحص جامعه شناختی می توان به معنای راهکار بررسی عقاید و آراء تماشاگران و تحقیق در میزان تأثیر انواع مختلف درام و یا به مثابه روان درمانی تلقی کرد.
دوستان عزیز و ارجمند شنونده، من یه نکته رو اول برای شما شنوندگان ارجمند این برنامه بگم. ما داریم الان اینجا درباره تئاتر حرف میزنیم، اصلا مبنای این برنامه تئاتر، اما یه جاهایی من و میهمان ارجمند برنامه از سینما مثال میزنیم. چند دلیل داره. اولین و مهمترین دلیلش اینه که سینما ماندگاری دیداری داره، یعنی در واقع وقتی من میگم رابرت دونیرو در فلان فیلم، شما میتونید برید اون فیلم رو ببینید، ولی اگر مثلا بگم که در بازی که مثلا یک بازیگری در فلان صحنه تئاتر مثلا سال 1970 یا 1960 مثلا انجام داده، یا نمونه های بازی از بازیگرانی که در واقع در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 انجام دادن، اینا نمونه هاش موجود نیست. ما در واقع نیاز داریم به نمونه هایی که بتونیم روی اونها مثال بزنیم. دلیل اول این هست. دلیل دوم این که مبنای آن چیزی که بازیگری در سینما رو شکل میده بازیگری در تئاتر، بنابراین تمام بازیگران بزرگ، این در کشور خودمون هم همینطوره، تمام بازیگران بزرگ سینمای ما بازیگرانی هستند که پیشینه تئاتری دارن. و اگر ما مثال سینمایی میزنیم برای بحث هامون، در واقع جدای از مبنا و جنبه های تئاتری حوزه های مربوط به تئاتر نیست. حالا من
یه چیزی رو اجازه دارم من
از شما
ببینید، بیشتر ما تو حوزه های مثال های سینمایی میزنیم که از افرادی نام میبریم که اساسا تئاتری هستند.
بله،
نیت دارید و اساسا پایه و سرشت بازیگریشون با تئاتر آغاز شده و تعمیرات تئاتر. این رو هم خدمت شما عرض بکنم که بد نیست، میدونم شاید ده ها بار در برنامه‌های مختلف این راجبش صحبت شده و این یک رنج، واقعا یک اندوه چند دهه‌ای در ایران که متاسفانه حتی کارگردان‌های سینما هم بعضن به کسی که بد بازی می‌کنه میگن تئاتری بازی می‌کنی.
بله،
میدونید این به خاطر شاید کم لطفی اون عزیزانه، یه عده‌شون هم خب کم بذائتیشونه، نیت دارین، وگرنه بازیگر بازیگره.
بله،
تمرینات بازیگری در همه جای دنیا یه بیس داره که هیچ تفاوتی نداره. خب
بله،
مثل این که فرض بفهمید شما میاد پزشکی رو میخونید، از یک جایی وارد فوق وارد تخصص میشید، از یه جایی وارد فوق تخصص میشید.
بله،
ولی همه‌شون پزشکی عمومی رو خوندن. دقت میکنی؟
بله،
در بازیگری هم همینه. بیس بازیگری در همه جای دنیا آموزشش کاملا استاندارد یک جوره. حالا البته بسته به معلم ها و ذوق و سلیقه و خلاقیت متفاوته
و مکاتب بازی.
آره، پیسرشت همه اینها در تئاتره. به عنوان نمونه من میخوام برای شما عرض کنم که خیلی از این فیلم های بسیار خوب آرشیو های دنیا که الان در آرشیو سینمایی ما موجوده مثل زوربا، از یک تئاتر آغاز شد. اول تئاترش اجرا شد، بعدن وارد سینما شد و خیلی دیگه. اینا افرادی هستن که مکاتب بازیگری رو در واقع از تئاتر آغاز کردن و به سینما تسری دادن روش‌های خودشون رو. اینا دید به عنوان نمونه شما مثالی آوردید راجع به تنگه وحشت، خنده‌ای که اونجا ایجاد میکنه آقای دنیرو، اون خنده رو دیگه شما در هیچ فیلمی از دنیرو نمیبینید و کاملا داره خاص بودن اون نقش لودر و اون نقش لاوبالی رو که اومده انتقام بگیره حالا از کسی که احساس میکنه دادستانی که باش در واقع مشکل داشته،
وکیلی که در واقع باعث شده بیفته زندان،
میدونید، و به یک باره یک فیلمی که هیچ چیز عجیبی نداره تبدیل به ژانر وحشت میشه. در تئاتر هم همین وجود داره. مثلا فرض بفرمایید اول ما اجرای مرگ پیشور رو با بازی داستان افغان بر روی صحنه داریم، بعد فیلم ساخته میشه. ما داریم از اون سینمایی صحبت میکنیم که کاملا پشتوانه تئاتری داره و توضیح کامل و به قول فرمایش شما جاویدان و ماندگاری است از اون تئاتری که جنبه تئاتری خودش.
یکی از خصوصیات تئاتر اینه که ماندگار نیست، در زمان محو میشه، مثل موسیقی میمونه و وابسته است به گذر زمان و جز خیلی از اوقات جز یه تعدادی عکس و مثلا پوسترش و اینها چیزی ازش باقی نمیمونه. به نظر شما این خوبی تئاتر یا بدی تئاتر، یعنی یا چون این ویژگی رو به هر حال تئاتر داره دیگه؟
خب این باز من عذرخواهی میکنم، واقعا نمیخوام سوال و سوال پاسخ بدم، ولی این که انسان با یک قانونی به نام مرگ طرفه، این ارزشمند میکنه زندگی رو یا بی‌ارزش؟
طبیعتاً ارزشمندش میکنه.
این که یک جمله به نقطه پایانیش تمام میشه و ما در واقع ادبیات و نگارش ادبیاتی میگیم که دور و دیر نقطه نباش، جملات تو صریح و روشن بده، نقطه بذار، این آیا به فخامت اون ادبیات کمک میکنه یا به بی‌ارزشیش؟ پس ببینید حتی موسیقی هم ضبط میشه با اون فواصلش که تصنیف میشه، حالا اسخای میکنم ورود میکنم به این جریان، ضبط میشه، حتی شنیده میشه. شما امروز میتونید نیم پرده های برنشتاین رو مثلا برای اینکه میخواد فضای نمیدونم موسیقی مثلا کودک رو برای شما بگه که چجوری از مثلا بمول و دیز و اینا زیاد استفاده میشه و اینها، مثلا اونا میتونید بشنوید یا ببینید، یه چیزی ازش میآموزید. ولی چیزی که کانت در سنجش خرد نابش میگه اکنونیت تئاتر به نظر کانت چرا حد نهایت هنره، چون تنها هنریه که اکنونیت داره، الان مرد، الان این زمان، آن این لحظه مرد.
بله،
این دقیقا مثل خود تئاتر، تئاتر الان مرد، تموم شد، دیگه نمیتونه همون تئاتر رو، یک تماشاگر یک تئاتر اگر سه بار ببینه سه تا تئاتر دیده، چون سه جور خلق و خو دیده، چون سه جور رفتار دیده، حتی اگه مت یکی باشه، حملات شکسپیر باشه، چشکار نداره. میدونی این جذابیت و در واقع عرض میکنم نزدیکی
خود همین ماندگاریشه
هنر، هنر تئاتر به زندگی رو داره نشون میده. این ماندگاریش به سبب ایجاد اندیشه است. اون چیزی که از بین میره اندیشه رو بیشتر ترغیب میکنه برای اینکه راجبش فکر کنی تا اون چیزی که همیشه هست. یعنی یاد دارین گویا که ما در انباریمون خیلی چیزا داریم که یهو در انباری وام کنیم اینو ما داریم، اینو ما داریم، یادمون رفته. ولی میریم دنبال اون چیزی میگردیم که به نظرمون از بین رفته یا نداریم یا باید الان داشته باشیم. تئاتر اون شیئه که همواره باید احساس گمشدگیش در ما باشه تا به سمتش بریم.
آیه دکتر رحیمی عزیز، بازیگر برای در واقع ما وارد بحث جمع‌بندیمون شدیم، برای بازیگر این آن، این اکنونیت، این لحظه، لحظه در گذر چقدر اهمیت داره؟ چون یه بازیگر در واقع وقتی که داره یک تئاتر رو بازی میکنه، خود حضرت عالی اشاره کردید اگر ما یک تئاتر رو سه بار بریم ببینیم، سه تا تئاتر دیدیم در واقع، آیا در اجراهای مختلف بازیگر شروع میکنه به تغییر کردن یا صرفا یک کار مکانیکی رو انجام میده؟ چون ما نظریه میرهولد رو هم داریم دیگه، که البته پیش شما درس پس میدم اگر من اشتباه میکنم من اصلاح بفرمایید، که یه سری حرکات مکانیکال در بازیگری و یه سری حرکات تکرار شونده در بازیگری معتقده. اگر میشه یه کمی راجع به این هم توضیح بدید، نظریه میرهولد و اینکه اساساً با نظریه استانیسلافسکی چقدر در تضاده و یه بازیگر چقدر از این دوتا در نسبت به واقعیت باید استفاده
بود. من فکر میکنم علاقه مندی تاریخ نگاره اینه که همیشه همه چی رو با هم در تضاد نشون بده. مثلا میگن رمانتیک در تضاد با مثلا نئوکلاسیسیسم در تضاد، که اینا روند آیندهشون پیامده همه. اگر اون نبود اینم نبود، یعنی اگر استانیسلافسکی نبود اصلا میرهولدی نبود، پس چه لزومی داره که میرهولد در مقابل استانیسلافسکی باشه؟ یک جنبه‌ای در کار میرهولد وجود داره. خب میرهولد میگه بدن به مثابه ماشین، ذهن به مثابه راننده. این خلاصه ای در واقع میشه که پرشتابی است از بیومکانیک آقای میرهولد. ولی در میرهولد تکرار به معنای تکرار تاق نعل به نعل نیست، یک فراکتالیزمه در واقع، مثل کلم که همین جوری رشد میکنه و همشکل میشه ولی میتونه به یک بار یک جهان رو تصرف بکنه. این خود زندگی، میزان رفتارهای ما، هی این فراکتالیسم میتونه اینقدر این تکرار بره 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 تا یک جریانی به اون نتیجه خودش برسه. برفرض یک شخصی که داره کندن یک زمینی رو با یک تیشه نشون میده، خب این دو دقیقش برای ما یه منطق داره، 5 دقیقش برای ما یه منطق داره، ولی یه نفر وایسته 17 ساعت این کارو بکنه، یک رنج بسیار علاقه‌ای رو داره به تماشاگر خودش منتقل میکنه. چون اساس کار بازیگر که در هیچ سبکی، در هیچ سبکی دیگه این فرق نمیکنه، سبک میخواد حالا متد لی استراسبرگ باشه، استرادلر باشه، نمیدونم مایزنر باشه، استانیسلافسکی سیستم بسیار بزرگش باشه، یا فرض کنید آموزه های بیومکانیک آقای میرهولد که در ایران به اشتباه میگن متد، چون متد نیست، چون یه کار آزمایشی کرد از بیومکانیک که گمله ورزشی بود استفاده کرد برای اینکه حرف خودشو بزنه، وگرنه بیومکانیک مال در واقع فنون ورزشی و بدن و و و اینجور جریانات، مثلا کانسیولوژی که مال حرکت
تقریبا یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداره.
پس به طبع اون رنج رو باید منتقل بکنه، بازیگری موفقه که اون رنج رو منتقل بکنه. به طبع حالا از هر سیستمی که میخواد استفاده بکنه، از هر متدی، مهم نیست، در اول تمام کتاب متدیک نوشته میشه به تعداد آدم‌های دنیا متد وجود داره. این متدها اون چیزی هستن که مثل کارگردان که با سبکش یه چیز رو به تماشاگر و به اجتماع خودش منتقل میکنه، بازیگر هم توسط متد خودش نقش رو اول از آن خود میکنه، سپس رنج اون نقش رو به اجتماع و به تماشاگران خودش منتقل میکنه.
چقدر این وابسته است به متن؟
100% شروعش از متنه، ولی قطع به یقین در ادامه به سمت و سوی میره که در واقع دغدغه خود بازیگر حتما درش هست. ایده هایی که کارگردان میده حتما درش هست، ارتباطی که در واقع با اون همراه های خودش، پارتنرهای خودش داره حتما درش وجود داره، اشیا حتما درش وجود داره، خود محیط و جغرافیا چه تأثیری درش میذاره، همه اینها ببینید لازم و ملزوم هم دیگه. نمیشه مثل یک تخم مرغی که فرض بفهمید ما این رو وقتی آب پزش میکنیم حالا میشه سفیدش از زردش جدا کرد، نه، این یک چیز کاملا ممزوجه که قطع به یقین اون ابتدایی ترین حرکتش از متن آغاز میشه. باید. در تعاریف امروز حتی میگن از خود جامعه شروع میشه، چون ما چیزی رو انتخاب میکنیم که دغدغه ما در جامعه بوده، اونو دوست داشتیم، حالا به صورت یک نقش میبینیم، میگیم من این نقش رو بازی میکنم چون دوستش دارم، چون دغدغه‌شو تو جامعه دارم، پس از جامعه آغاز میشه، میاد و در نهایت هم به کی تقدیم میشه؟ باز به خود جامعه، به افراد جامعه اون نقش تقدیم میشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای محمود رضا رحیمی عزیز، همینطور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. این برنامه با همیاری این عزیزان به سمع شما رسید. میهمان ویژه این برنامه جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی، نویسنده و پژوهشگر امیر حسن ندایی، گوینده میان برنامه نگین خواجه نصیر، صدا بردار پرهام پرتو، پالایش صوتی سوفیا منشی‌پور، تهیه کننده مهدی شیبانی زاده، و من امیر حسن ندایی افتخار داشتم تا به عنوان مجری و کارشناس در خدمت شما و میهمان ارجمند این برنامه باشم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. با امید دیدار، خدا نگهدار.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
راستی ببینمت سرباز جان، از همین الان بهت مرخصی دادم؟
نه بی خود دلتون رو صابون نزنید خانم سرهنگ، هنوز با همون جمعه بعد از اونم موافقت نکردم.
یعنی چی؟
به هول نکن، فرمانده برگه مرخصی رو همون روز صبحش امضا میکنه.
پس الان چطوری اومدی اینجا؟
جیم شدم خانم. خانم
چی کار کردی؟
بازم قاسم محمدی به دادم رسید.
بازم از پادگان در رفتی؟ آخه علی جان یه کاری نکنین آخر سری برامون یه درد سری چیزی درست بشه.
کاش میشد برای همیشه در میرفتم و هیچ وقت به این رژیم خدمت نمی کردم.
یه سال و نیم و طاقت آوردین، چند ماه هم تحمل کن دیگه، با امید خدا بهمن از پوشیدن این لباس خلاص میشی.
پخش سریال جمعه سیاه از شنبه 15 شهریور ساعت 23:45 دقیقه و تکرار آن روز بعد ساعت 2:45 دقیقه بامداد از رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.